قهوه میخوای؟ لیو نگاهی به منشی انداخت. ممنونم. بی حرکت در صندلی چرمی مجلل نشسته بود. 15 دقیقه گذشته را بیان که چیزی ببیند به روزنامه زل زده و وانمود کرده بود که در حال خواندن آن است. کت و دامن به تن کرده بود. تنها کت و دامنی که داشت. شاید از مد افتاده بود ولی امروز نیاز داشت که احساس کند ساختاری او را در بر گرفته که چیزی او را حفظ می کند. از اولین باری که پا به دفتر وکلا گذاشته بود احساس بهتری داشت. حالا نیاز داشت که احساس کند چیزی بجز اعصاب خودش او را نگه داشته است. هنری رفته پایین تا توی پذیرش منتظرشون بشه. خیلی طول نمی کشه. زن با یک لبخند حرفه‌ای با کفش‌های پاشنه بلندش چرخی زد و رفت. قهوه خوبی بود. با توجه به قیمتی که به ازای هر ساعت می پرداخت باید هم باشد. اسفن اصرار داشت که بدون اسلحه مناسب جنگیدن در این پرونده فایده‌ای برای لیو ندارد. با دوستانش در محل برگزاری حراج، کسانی که در مشروب فروشی می شناخت، مشورت کرده بود تا بفهمد که بهترین فرد برای رد دعوی اعاده چه کسی می تواند باشد. و افسوده بود که متاسفانه اسلحه خوب، پول خوب هم نیاز دارد. هر وقت که به هنری فیلیپس نگاه می کرد، به مدل خوب موهایش، کفش‌های دست دوزش و درخشش صورت چاق و چله‌اش در اثر تعطیلات گران قیمت، تنها چیزی که به ذهنش می‌رسید این بود که تو به خاطر آدم‌های مثل من پولدار شدی. صدای صحبت و صدای پاهایی را از لابی شنید. ایستاد، دامنش را صاف کرد و حالت صورتش را درست کرد. و او آنجا بود. شال گردن پشمی آبی به گردن داشت و پوشه‌ای زیر بغلش بود. با 2 نفر دیگر که لیو نمی شناخت پشت سر هنری نمایان شد. چشمش به چشم لیو افتاد ولی لیو سری رو برگرداند. احساس کرد که موهای ریز روی گردنش تیر می کشد.
خب لیو، همه اومدیم. میخوای بیای اتاق هیئت مدیره؟ میگم قهوه رو برات بیارن اونجا.
لیو بی اختیار به هنری خیره گشت که از جلویش رد شد و در را برای داخل شدن زن دیگر باز کرد. حضور پل را احساس می کرد. گویی پل واقعا از خودش گرما ساته می کرد. آنجا پشت سر لیو بود. شلوار جین پوشیده بود. انگار که این مدل جلسات انقدر برایش بی اهمیت بودند که به جای آن می توانسته برود و قدم بزند. این اواخر؟ زن دیگه رو گول نزدی تا وصل گرانبهاش ازش بگیری؟ این حرف را آهسته گفت. انقدر آهسته که تنها پل می شنید.
نه، سرم خیلی به دزدیدن کیف دستی و گول زدن آدم های آسیب پذیر گرم بود.
لیو به سرعت سرش را بلند کرد و چشمانش در چشمان پل گره خورد. لیو شگفت زده دید که او هم به اندازه خودش عصبانی است. مبلمان اتاق هیئت مدیره چوبی بود با صندلی‌های سنگین چرمی. کنار یکی از دیوارها کتابخانه‌ای قرار داشت، مملو از کتاب‌های جلد چرمی که نمایانگر سال‌های متنابعی از افتخارات حقوقی بوده و با شکوه بسیار در کنار هم چیده شده بودند. لیو به دنبال هنری رفت و در عرض چند ثانیه همه 2 طرف میز نشستند. لیو به دسته کاغذهایش، دستش و قهوهش نگاه کرد. به هر چیزی غیر از پل. هنری صبر کرد تا قهوه را بریزند. بعد سرانگشتانش را روی هم گذاشت.
خب. ما اینجاییم تا بدون جبهه گیری درباره دعوی مطرح شده توسط شرکت TARP علیه خانم هالستون بحث کنیم و تلاش کنیم تا راهی پیدا کنیم که شاید بتونیم بدون توسل به راهکارهای قانونی به یه توافق برسیم.
لیو به کسانی که مقابلش نشسته بودند خیره شد. زن در اواسط دهه 30 زندگیش بود. موهای تیره‌ای داشت که با پیچ و تاب دور صورتش ریخته بودند. صورتی جدی داشت. چیزی در دفترچه یادداشتش می‌نوشت. مرد کناریش فرانسوی بود و خیلی به یک سرژ گینزبورگ میان سال شباهت داشت. لیو اغلب فکر میکرد که میتوان از روی صورت افراد حتی بدون شنیدن صحبتشان ملیتشان را تشخیص داد. این مرد انقدر فرانسوی بود که حتی میتوانست تصور کند که دارد سیگار گلواز میکشد. و بعد پل بود.
فکر کنم خوب باشه که یک کمی مقدمه بچینیم. اسم من هنری فیلیپس و به عنوان نماینده خانم هالستون عمل میکنم. ایشونم شون فلاهرتی نماینده تی ای آر پی، پول مکافرتی و جنی دیکنسون مدیره اونجا. این موسی آندره لوفوره از خانواده لوفوره که در دعوی تی ای آر پی مدعی محسوب میشه. خانم هالستون، تی ای آر پی سازمانیه که در دنبال کردن و پیدا کردن میدونم چیه، ولی خیلی نزدیک به او بود، دقیقاً آن طرف میز. لیو میتوانست تک تک رگهای روی دستش و پیچیدن سراستینهایش را ببیند. همون پیراهنی را که شب ملاقاتشان تنش بود پوشیده. اگر لیو پایش را زیر میز دراز میکرد به پای او میخورد. پاهایش را زیر صندلیش جمع کرد و دستش را برای برداشتن قهوهش دراز نمود.
پول، شاید بخوای برای خانم هالستون توضیح بدی که این دعوی چطور به وجود اومده؟
لیو با صدای یخ‌زده‌ای گفت: بله، دوست دارم بشنوم. لیو آهسته صورتش را بالا آورد و پول چشم در چشم او دوخت. نمی دانست که پول می تواند بفهمد که چقدر بدنش می لرزد یا نه. احساس می کرد که این موضوع باید برای همه روشن باشد، زیرا نفسهایش به او خیانت می کردند. پول گفت: خب، می خوام با یه عذرخواهی شروع کنم. می دونم که این موضوع مثل شوک بوده. متاسفم. واقعیت تلخ اینه که هیچ راهی وجود نداره که بشه آروم و بدون اشکال این موضوع رو حل کرد. پول مستقیماً به لیو نگاه می کرد. لیو می توانست حس کند که منتظر اشاره‌ای از طرف اوست که عذرخواهی‌اش را پذیرفته است. از زیر میز محکم به زانوهایش چنگ زد و ناخونهایش را محکم در پوستش فرو برد تا چیزی برای تمرکز کردن بیابد. هیچ کس نمی خواد چیزی رو که قانوناً متعلق به کس دیگه بگیره و ما هم دنبال این کار نیستیم. ولی حقیقت اینه که در زمان جنگ یه کار اشتباه انجام شده. یه نقاشی، دختری که رهایش کردی، کار ادوار لوفوره که از همسرش که خیلی دوستش داشته کشیده و بهش هدیه داده. این تابلو از اون به سرقت رفته و دست آلمان ها افتاده. اینو مطمئن نیستی؟
لیو.
هشداری در صدای هنری به گوش می رسید. ما مدارک مستندی در دست داریم، از جمله دفتر خاطراتی که متعلق به یکی از همسایگان مادام لوفوره بوده که در اون گفته شده پورتری همسر هنرمند توسط یک کماندانت آلمانی که در اون زمان در منطقه زندگی می‌کرده دزدیده شده یا از روی اجبار گرفته شده. حالا این پرونده از اون جد غیر عادیه که ما بیشتر درباره خسارت‌های زمان جنگ جهانی دوم کار می‌کنیم و با وجودی که دزدی اولیه در زمان جنگ جهانی اول رخ داده، ولی بازم کنوانسیون هاگ هر دو جنگو در بر میگیره. لیو پرسید: خب چرا حالا؟ تقریبا 100 سال بعد از زمانی که میگی دزدیده شده. حالا که کارهای موسیو لوفوره اتفاقی عالم بیشتر میارزه. همینو گفتید دیگه، نه؟ ارزش اون معنویه. خب اگه ارزشش معنویه من جبرانش میکنم. همین حالا. میخواید اون قیمتی که براش پرداختیمو بهتون بدم؟ چون هنوز رسیدشو دارم. این مقدار رو میگیرید تا دست از سرم بردارید؟ اتاق در سکوت فرو رفت. هنری دستش رو دراز کرد و بازوی لیو را گرفت. بند انگشتان لیو در جایی که خودکار رو گرفته بود سفید شده بودند. به نرمی گفت:
لیو، اگه اجازه بدی بگم که هدف این جلسه پیدا کردن راه حل‌های ممکن برای حل این موضوعه و این که ببینیم هیچ کدومشون قابل قبول هستند یا نه.
جنی دیکنسون زیر لب چند کلمه‌ای به آندر لوفوره گفت. او مثل یک معلم مدرسه ابتدایی نقابی حاکی از آرامش به صورت داشت. بعد در اینجا بگم که از نظر خانواده لوفوره تنها برگردوندن نقاشی قابل قبوله.
لیو گفت
بجز این مطلب که این نقاشی مال اونا نیست.
جنی با آرامش گفت
طبق کنوانسیون هاگ هست. مزخرفه.
این قانونه.
لیو نگاهش رو بلند کرد و پول را دید که به او خیره شده است. حالت صورتش هیچ تغییری نکرد. ولی در چشمانش نشانی از عذرخواهی دیده می شد. عذرخواهی بابت چه؟ به خاطر داد کشیدن از آن سوی میز ماهوتی جلا داده شده؟ شبی که از لیو دزدیده؟ نقاشی دزدیده شده؟ مطمئن نبود. در دل به او گفت به من نگاه نکن. شون فلاهرتی گفت
شاید همونطور که هنری میگه بتونیم حداقل بعضی از راه حل‌های ممکنه رو بررسی کنیم.
لیو گفت آه میتونی لیستشون کنی؟
خب تو چنین پرونده هایی یک سری راه های قضایی وجود داره. یکی اینه که خانم هالستون میتونن دعوی رو تموم کنن. یعنی خانم هالستون شما قیمت نقاشی رو به خانواده لوفور پرداخت میکنید و اونو نگه میدارید.
جنی دیکنسون نگاه از دفترچهش بر نمیداشت. همونطور که قبلا گفتم خانواده لوفور به پول علاقه ندارن، نقاشی رو میخوان.
لیو گفت
آه خب شما فکر میکنید من هیچ وقت تا حالا درباره چیزی مذاکره نکردم؟ نمیدونم شلیک اولیه یعنی چی؟
هنری دوباره گفت لیو اگه بتونیم که
من میدونم اینجا چه اتفاقی داره میفته هنری. آه نه ما پول نمیخوایم تا اینکه به قیمتی برسیم که مثل بردن بلیت بخت‌آزماییه. بعد همه یه جوری موفق میشن که با احساسات جریحه‌دار شدهشون کنار بیان.
هنری آهسته گفت لیو.
لیو آهی کشید. دستانش زیر میز میلرزیدند.
گاهی اوقات توافقاتی برای به اشتراک گذاشتن نقاشی حاصل شده. مسلماً در مورد دارایی‌های غیر قابل تقسیم مثل این کار پیچیده میشه. ولی مواردی هم بودن که طرفین قبول کردن، البته اگه شما موافق باشید، از لحاظ زمانی یک کار هنری رو بین خودشون تقسیم کنن یا توافق کردن که مشترکاً صاحب اون باشن، ولی اجازه بدن که در یک گالری مهم به نمایش گذاشته بشه. البته اطلاعاتی درباره این که اثر در گذشته غارت شده و همینطور درباره سخاوت صاحبان قبلی اون به بازدید کنندگان ارائه داده میشه.
لیو بی صدا سرش را تکان داد.
امکان فروش و تقسیم هم وجود داره. در جایی که
لیو و لوفور با هم گفتند خیر. خانم هالستون. جنی گفت خانم هالستون.
خانم هالستون.
لحن پول سخت‌تر شده بود. مجبورم بهتون اطلاع بدم که پرونده ما خیلی کامله. شواهد زیادی در تایید اعاده اثر داریم که وزن دعوی ما رو بالا میبره. به خاطر خودتون پیشنهاد میکنم که با دقت به مسئله توافق توجه کنید. اتاق در سکوت فرو رفت. لیو پرسید
میخواید منو بترسونید؟
پول آهسته گفت
بهتون هشدار میدم. به نفع هم است که این مسئله دوستانه حل بشه.
پرونده همینجوری حل نمیشه. ما کوتاه نمیاییم. لیو ناگهان او را دید. چشمانش را دید که در تاریک روشن به او لبخند میزد. لیو چانه‌اش را کمی بالا آورد و گفت
اون مال شما نیست که ببریدش. تو دادگاه میبینمتون.
به اتاق هنری رفتند. لیو یک لیوان ویسکی بزرگ نوشیده بود. هیچ وقت در زندگیش در طول روز ویسکی ننوشیده بود، ولی هنری یکی برایش ریخت. انگار که میدونست لیو کاملا با آن نیاز دارد. چند دقیقه صبر کرد تا لیو چند جرعه بنوشد. به صندلیش تکیه داد و گفت
لیو، باید بهت هشدار بدم که پرونده هزینه بری خواهد بود.
چقدر هزینه بر؟
خب، تو خیلی از پرونده ها فقط برای پرداخت هزینه های حقوقی مجبور شدن اثر هنری رو بفروشن. یادم یه مدعی توی کانکتیکات بود که یه اثر هنری به ارزش 22 میلیون دلار رو پس گرفت، ولی به خاطر هزینه های حقوقی فقط 10 میلیون به وکیل بدهکار بود. ما باید پول کارشناس بدیم، علل خصوص با توجه به تاریخچه نقاشی، کارشناسای حقوقی فرانسوی. و این پرونده ها میتونن کش پیدا کنن لیون.
ولی اگه ببریم اونا باید هزینه های ما رو بپردازن. آره؟
نه لزومن.
لیو سعی میکرد این جمله را هضم کند. خب درباره چی صحبت میکنیم؟ 5 رقم؟
من رو 6 حساب میکنم. به قدرتشون بستگی داره، ولی به نفع خودشون سابقه قضایی دارن.
هنری شانه هایش رو بالا انداخت.
میتونیم ثابت کنیم که شهرت خوبی داری، ولی نقاط مبهمی تو تاریخ نقاشی هست. اگه شاهدی داشته باشن که نقاشی در زمان جنگ برده شده، پس...
لیو گفت 6 تا؟ ایستاد و در اتاق قدم زد. باورم نمیشه. باورم نمیشه یه نفر بتونه بیاد تو زندگیمو بخواد چیزی رو که مال منه ازم بگیره. چیزی که همیشه مال من بوده.
این پرونده پر از چون و چراست. ولی باید بگم که در حال حاضر جو سیاسی به نفع مدعی هاست. سوسبی پارسال 38 تا کار فروخت، در حالی که یه دهه قبل هیچی نمی فروخت.
لیو احساس کرد که برق او را گرفته. اعصابش هنوز به خاطر این مواجهه سر جایش نیامده بود. گفت اونا صاحبش نمیشن.
ولی پول. من فکر کردم همین الانش هم دستت بسته است، چون بهشون پول پیشنهاد دادی.
لیو گفت دوباره وام میگیریم. میتونم کاری بکنم تا هزینه ها زیاد نشه؟ هنری روی میزش خم شد.
اگه میخوای به جنگی، کار زیادی هست که بتونی بکنی. مهمتر از همه این که هر چقدر اطلاعات بیشتری درباره گذشته نقاشی پیدا کنی، موقعیتمون محکمتر میشه. در غیر این صورت مجبور میشم یه نفر رو بذارم سر این کار و باید ساعتی بهش پول بدی. تازه این جدای از هزینه کارشناساییه که به عنوان شاهد به دادگاه میان. پیشنهاد میکنم که اگه میتونی خودت این کارو بکنی. ما میفهمیم که کجاییم و منم یه وکیل مدافع رو آماده میکنم.
باشه. من از همین امروز تحقیق رو شروع میکنم.
صدای پر اطمینانشان مرتب در گوش لیو زنگ میزد. پرونده به نفع ماست. ما سوابقی داریم که وزن پرونده را بیشتر میکند. صورت پل و توجه غیر واقعیش را میدید که میگفت به نفع همه است که این موضوع آرام و بی مشکل تمام شود. ویسکی را سر کشید. کمی احساس سرخوردگی کرد و ناگهان احساس تنهایی نمود.
هنری، تو چی کار میکردی؟ منظورم اینه که اگه جای من بودی.
هنری نوک انگشتانش را به هم فشرد و بعد آنها را به بینیش تکیه داد.
فکر میکنم شرایط به طرز وحشتناکی ناعادلان است. ولی لیو، من به شخصه بیشتر درباره نرفتن به دادگاه فکر میکردم. اینجور پرونده ها میتونن خیلی بد تموم شن. شاید بهتر باشه یکم بیشتر فکر کنی. شاید راهی برای مصالحه باشه.
صورت پل از جلوی چشمان لیو کنار نمی رفت. روکوراس گفت نه، اون تابلو رو صاحب نمیشه.
حتی اگه
نه.
موقع جمع کردن وسایلش و ترک کردن اتاق، نگاه هنری را روی خودش حس کرد. پل برای 4 بار شماره را گرفت. انگشتش را روی دکمه تماس گذاشت. بعد نظرش را تغییر داد و تلفنش را داخل جیب پشتیش گذاشت. آن طرف خیابان مرد کت و شلوار پوشی با پلیس راهنمایی بحث می‌کرد. با حرارت زیاد با سر و دستش حرف می‌زد و مأمور فقط به او زل زده بود. سر و کله جنی دم در پیدا شد.
پل، برای نهار میای؟ میز برای ساعت 1:30 رزرو شده.
باید همان موقع عطر زده باشد. حتی در این سمت میز هم بوی آن فضا را آکنده بود.
واقعا بهم نیاز داری جنی؟
حس و حال صحبت‌های کوتاه را نداشت. نمی‌خواست صمیمی باشد و سابقه شگفت‌انگیز شرکت در اعاده اجناس گمشده را برشمارد. نمی‌خواست خود را کنار دست جنی ببیند. احساس کند که موقع خندیدن به سمتش خم می‌شود و زانویش به طرف زانوی او متمایل می‌گردد. مهمتر از همه آن که از آندر لوفوره با آن چشمان مشکوک و دهانی که به سمت پایین خم شده بود خوشش نمی آمد. به ندرت پیش آمده بود که از همان ابتدا آنقدر از یک موکل بدش بیاید. پل از او پرسیده بود.
میتونم بپرسم
اولین بار کی فهمیدید که نقاشی گم شده؟
در طول یه بازرسی فهمیدیم.
پس خودتون شخصاً اونو گم نکردین؟
شخصاً؟
در حین استفاده از این لغت شانه بالا انداخت.
چرا یه نفر دیگه باید از اثری که متعلق به ما باشه بهره اقتصادی ببره؟
جنی گفت
نمیخوای بیای پول؟ چرا؟ دیگه چی کار داری؟
فکر کردم به سری کاغذ بازی ها برسم. جنی به پول خیره شد. رژ لب زده بود و کفش پاشنه بلند به پا داشت. پول با حواس پرتی با خود فکر کرد پاهای خوبی دارد.
پول، ما به این پرونده نیاز داریم و باید به آندره اطمینان بدیم که برنده میشیم.
در این صورت بگم اونم اگه پشت پرده کار کنم مفیدتر جنی. تا اینکه بیام باش نهار بخورم. به جنی نگاه نکرد. به نظر چانهش حالت لجوجانهی پیدا کرده بود. پول تمام هفته را با همه ترشویی کرده بود. او گفت میریامو ببر. به نظرم لیاقت یه نهار خوب داره.
فکر نمی کنم بود جمون برسه که هر وقت دوست داشته باشیم منشیا رو مهمون کنیم.
نمیفهمم چرا نمیتونیم. و ممکنه لوفوره ازش خوشش بیاد. میریام؟ میریام؟ و همونطور که به صندلی تکیه داده بود، نگاه از نگاه جنی بر نمی داشت. عاقبت میریام سرش را داخل آورد و در حالی که ساندویچ ماهی تون در دست داشت، با دهانی تقریبا پر جواب داد:
بله.
دوست داری به جای من برای نهار با موسی لوفوره بری؟
پول، ما
آرواره های جنی به هم فشرده شدند. نگاه میریام بین آن دو در رفته آمد بود. لقمه‌اش را فرو داد و گفت:
نظر لطفته، ولی میریام ساندویچشو داره و قراردادهایی که باید تایپشون کنه. ممنون میریام.
انقدر صبر کرد تا در بسته شد. بعد در حالی که لبهایش را روی هم میفشرد با ذهنی مشوش گفت:
پول، همه چیز مرتبه؟
آره، همه چیز خوبه.
خوب.
نمیتوانست حالت کنایه آمیز صدایش را کنار بگذارد.
میبینم که نمیتونم متقاعدت کنم. منتظرم ازت بشنوم درباره این پرونده به چه نتیجه‌ای رسیدی. مطمئنم که به چیز قطعی میرسی.
یک دقیقه دیگر ماند و بعد رفت. پل میتوانست صدایش را که موقع ترک دفتر با لوفوره فرانسوی حرف میزد بشنود. پل نشست و به جلوی رویش زل زد.
هی، میریام.
میریام دوباره با ساندویچی در دست پیدایش شد.
ببخش میریام، اون
عیبی نداره.
لبخند زد. یک تکه نان در حال فرار را داخل دهانش فرستاد و چیزی گفت که پول نفهمید چیست. معلوم نبود که چیزی از مکالمه قبلی پول و جنی را شنیده است یا نه.
میریام تلفن نداشتم.
لقمه را با سر و صدا فرو داد.
قبلا گفتم فقط سرپرست انجمن موزه ها. میخوای برات شماره‌شو بگیرم؟
پول لبخند کمرنگی زد. انقدر که چشمانش اصلا نخندید.
نه، نگرانش نباش.
اجازه داد تا او در را ببندد و آهش، گرچه کوتاه و آهسته، سکوت را پر کرد. لیو نقاشی را از روی دیوار برداشت. انگشتانش را نرم روی سطح روغنی آن کشید. چرخش ها و ضربه های قلم مو را حس کرد و به این واقعیت اندیشید که چطور هنرمند با دست خودش آنها را آنجا گذاشته و به زن روی بوم خیره شد. بعضی جاهای قاب طلایی پوسته پوسته شده بود، ولی این نقاشی همیشه برای لیو زیبا بود و از تضاد بین آراستگی کهنه و نخنما و خطوط تمیز و خشن دور و اطرافش لذت می برد. اینکه دختری که رهایش کردی تنها چیز رنگی اتاقش بود را دوست داشت. اینکه مثل جواهر کوچکی در کنار تخت خوابش می درخشید. جز اینکه حالا دیگر او تنها یک دختر نبود، بلکه یک تکه از گذشته مشترک یا یک پیشکش خصوصی بین یک زن و شوهر بود. حالا دیگر همسر یک هنرمند بزرگ گمگشته یا شاید کشته شده بود. او آخرین حلقه ارتباطی بود با شوهری در یک اردوگاه کار اجباری. یک نقاشی گم شده، موضوع یک دادخواست حقوقی، کانون توجه یک دادرسی آتی. لیو نمی‌دونست که باید درباره این نسخه جدید اثر چه احساسی داشته باشد. تنها می‌دونست که همین الان هم بخشی از خودش را همراه با آن از دست داده است. نقاشی گرفته شده و به مالکیت آلمان‌ها درآمده. آنر لوفوره صورتش به وضوح نشان می‌داد که در پی جنگ است. لیو به خودش زحمت نداد که به تصویر صوفی نگاهی بیندازد. و مکافرتی، هر بار که پل مکافرتی را در آن اتاق ملاقات به یاد می آورد، به شدت خشمگین می شد. بعضی وقتها حس می کرد که انگار از شدت عصبانیت دارد می سوزد. انگار مرتباً دمای بدنش بیشتر می شود. چطور می توانست صوفی را تحویل دهد؟ لیو کفش های مخصوص دویدنش را از جعبه زیر تخت بیرون کشید، شلوار ورزشیش را پوشید، کلید و تلفن را در جیبش گذاشت و برای دویدن راه افتاد. از کنار فران که روی صندلیش نشسته و در سکوت او را تماشا می کرد گذشت و به سمت رودخانه به راه افتاد و دستی به علامت سلام و احوال پرسی تکان داد. نمی خواست حرف بزند. حوالی بعد از ظهر بود و گوشه گوشه ساحل رود تایمز پر از کارمندانی که راه پرپیچ و خمی را طی کرده و از نهار طولانی برمیگشتند، بچه مدرسه هایی که معلمان خسته سعی می کردند تا آنها را کنار هم جمع کنند، از مادران جوان بی‌حوصله با بچه های بازی گوششان، مادرانی که در حین هل دادن کالسکه بی حواس پیامک می دادند، او می دوید، میان آنها می رفت و بیرون می آمد. تنها تنگ شدن نفسش، و گاهی تیر کشیدن قفسه سینه‌اش از سرعتش می‌کاست. آنقدر دوید تا در میان جمعیت گم شد. نامرئی، غیر قابل تشخیص. راه خود را در میان آنان باز کرد. آنقدر دوید تا ساق پایش به سوزش افتاد. تا عرق رد تیره‌ای روی پشتش انداخت. تا جای جای صورتش از شدت عرق برق افتاد. انقدر دوید تا به شدت بدنش درد گرفت که دیگر نمی توانست به هیچ چیزی جز درد بدنش فکر کند. سرانجام در حال قدم زدن در امتداد سامرست هاوس بود که صدای زنگ پیامک تلفنش را شنید. ایستاد و آن را از جیبش بیرون آورد. عرقی که جلوی چشمانش را گرفته بود پاک کرد. لیو، به من زنگ بزن. لیو آهسته، قدم زنان یا در حال دویدن به سمت آب رفت و بعد قبل از آنکه فکر کند دستش را نرم چرخاند و تلفنش را در رود تایمز پرتاب کرد. تلفن بی صدا رفته بود بدون اینکه حتی کسی بفهمد در آبهای تیره‌ای که با عجله در ژرفای رودخانه به پیش می رفتند.